همه ی تومین اینجا خواهد است. شهیدان پیام دارن برای ما.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید و تفکر کنید.
وصیت‌نامه شهید سید رضا فاطمی.
با کمال شناخت، آگاهی، بصیرت و ایمان انتخاب کنید.
شهید ملک حسین اسدی.
با اخلاص در انتخابات شرکت و از خون شهیدان پاسداری کنید.
شهید عباس جوشقانی.
خوب دقت کنید به چه کسی رأی می دهید که اگر خطا کنید در روز قیامت جوابگوی شهیدان خواهید بود.
یه افتخار برای کشورمون، همونطور که تو سالهای قبلم بوده، باید پررنگتر باشه حتی به نظر من با توجه به جوی که توی دنیا وجود داره. با این اتفاقی که خواهد افتاد، خب ایران سرفرازتر میشه دیگه.
به خاطر آینده بچه‌ام که فردا آینده بهتری داشته باشه.
یه رأی دارم، ازش استفاده میکنم و با پای صندوق میرم حتما.
بگذار دشمن خود را بفریبد و در انتظار از پا نشستن ما باشد. آینده از آن فرزندان ماست.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 93 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. از میان جلوه های پیشرفت پزشکی در دوره قاجار پس از دارالفنون، ارائه مقالات پزشکی در نشریات و رونق ترجمه و نشر کتاب‌های پزشکی را توضیح دادیم. اما مصورسازی کتاب‌های پزشکی و تأثیر تحولات دوره قاجار بر آنها ناتمام ماند و وعده کردیم ادامه آن را پی بگیریم. اکنون ادامه این بحث. درباره مصورسازی کتاب‌های پزشکی و تأثیر تحولات دوره قاجار بر آنها گفتیم که همیشه از مهمترین موضوع‌های تصویرآرایی نسخه‌های خطی طبی در اسلام، رساله‌های مربوط به تشریح بوده است و اینکه از نخستین کتاب‌هایی که به بحث در کالبدشناسی می‌پردازند، کتاب المنصوری فی الطب نوشته محمد زکریای رازی بوده است و چنین آثاری معمولاً با تصاویری از چشم، بخش‌های جمجمه و یا استخوان‌های فک فوقانی همراه بوده است. اما تصویر تمام صفحه از کالبد انسان اولین بار در کتاب تشریح الابدان منصوری مشاهده شده و پیش از آن در جهان اسلام سابقه نداشته است. در این کتاب و به طور کلی کتاب‌های تشریح، ماهیت هر یک از اعضا به صورت هم اجمالی و هم تفصیلی شناسایی شده است. در این روند برخی از اعضا به اعضای مفرده تعبیر می‌شوند که در نام و تعریف اشتراک دارند، مانند قزروف، استخوان و عصب، ولی برخی دیگر که اعضای مرکب نامیده می‌شوند، کل و جزء آنها در نام و تعریف مشترک نیستند، مانند دست و پا که جزئی از آن دیگر به این نام خوانده نمی شود. در این رساله نخست به تشریح استخوانها پرداخته شده است و استخوانهای سر و فکها و دندانها، ستون فقرات، دنده ها، کتف، بازو، مچ، انگشتان، لگن خاصره، ساق و پنجه ها تبیین شده است. پس از آن عضلات بررسی می شوند و از عضلات سر و گردن، حنجره، حلق، زبان، کتف، بازو، مچ و انگشتان بحث می شود. همچنین عضلات قلب، شکم، دستگاه تناسلی، ران، ساق و پنجه های انگشتان پا از موارد بحث در علم تشریح در این رساله بوده است. نسخه های متعددی از این رساله موجود است که بیشتر آنها با تصویرهایی مربوط به هر فصل همراه است. این تصویرها معمولاً از 5 تا 6 عکس تشکیل می شده که در تاریخ پزشکی به ویژه کالبد شناسی اهمیت بسیاری دارند و در واقع طراحی هایی هستند که هر کدام یکی از دستگاه های مهم بدن را نمایش می دهند. استخوان‌ها، اعصاب، شریان‌ها، وریدها، عضلات و در نهایت اعضای مرکبه و بارداری. آنچه تا اینجا گفته شد درباره کتاب تشریح الابدان منصوری بود. اما از دیگر شاخه های طب که مصورسازان کتاب ها به آن می پرداختند، شناخت گیاهان دارویی بود. رساله های مصوری که در این زمینه توسط مسلمانان تولید شد، به تدریج از نسخه ترجمه شده پیشی گرفتند. کتاب هایی مثل اختیارات بدیعی که به صورت مصور نیز در آمده است و تحفت المؤمنین که نسخه ای از آن با 8 مینیاتور به کتابخانه کنگره آمریکا تعلق دارد از این دست هستند. کتاب‌های جانورشناسی نیز در مواردی از جنبه طبی مورد اهمیت هستند و بسیاری از پزشکان در آثار خود به جانوران اشاره کرده اند. این کتاب‌ها جدای از دانشنامه‌های عمومی مثل عجایب المخلوقات، کتاب‌هایی هستند که حیوانات را از نظر دامپزشکی مورد مطالعه قرار می‌دهند. بیشتر مطالب این دسته ضمن آثار دیگری مانند کتاب ادویه مفرده دیده می شود و این به دلیل خواص دارویی است که در اندام برخی از جانوران وجود دارد. کتاب آرایی و نقاشی دوره قاجار در کلیت خود ادامه منطقی ادوار پیشین بود. هنر این دوره در حقیقت بیان کننده جلوه ای از روح زمانه خود بود. در دوره قاجار شکلگیری مشربی نو در ایران در حالی آغاز شد که هنوز معیارهای کهن همچنان سیطره خود را حفظ کرده بودند. از این رو چالشی درونی در جامعه ایران بین سنت و تجدد به راه افتاد و جامعه ایرانی را به 2 جناح تقسیم کرد. کتاب آرایی که از این جریان جدا نبود، مانند بخش‌های دیگر قلمروهای جامعه در معرض طوفان نوشدگی قرار گرفت. این جریان با تأسیس دارالفنون و رونق صنعت چاپ شدت یافت و به ویژه تولید کتاب‌های علمی را بسیار تحت تأثیر قرار داد. می‌توان گفت دگرگونی هایی که در این دوره در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم به وجود آمد در فن کتاب آرایی نیز تأثیر گذاشت. یادداشت های میرزا صالح شیرازی، یکی از آغازگران صنعت چاپ در ایران، گواه چگونگی آشنایی ایرانیان با فرهنگ اروپایی است و اینکه چگونه پس از مشاهده تفاوت های سیاسی و اجتماعی کشور خود به فکر لزوم تغییر در جامعه ایرانی افتادند. در واقع گسترش این فن یکی از نمودهای مدرنیسم در ایران قرن 19 میلادی است که گذشته از خدمات ارزشمند افرادی چون عباس میرزا نمیتوان اهمیت جریان روشنفکری را در آن نادیده گرفت. آشکار است که پیش از رواج صنعت چاپ نسخه های خطی دچار محدودیت هایی بود، همچون اینکه باز تولید یک اثر در تعداد زیاد ممکن نبود و دیگر اینکه تعداد افراد معدودی به آن دسترسی داشتند. این به ویژه برای گسترش علم و دانش در کشور ایران مانعی جدی به شمار می آمد. اما انقلاب بزرگ فرهنگی موجب شد کتاب با هزینه کمتر و در تعداد بیشتری تولید شود. جالب است که این صنعت از طرف پادشاهان نیز مورد حمایت قرار می گرفت و هنرمندان وابسته به امر کتاب آرایی در این راه به خدمت گرفته می شدند. بسیاری از کتاب‌های چاپ سنگی در این دوره با ثبت در ترنجی در صفحه آغاز کتاب به ناصرالدین شاه قاجار تقدیم شدند. آنچه شنیدید برنامه 93 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 94 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
صبح برفی شما به خیر. هموطن خوبم، اینجا رادیو سلامت و صدای ما را از پایتخت میشنوید. دعوت میکنم همراه باشید با امین زیایی، همکار خوبم در برنامه نفس دوم، به تهیه کنندگی یوسف فرجی، صدای برداری مهندس شایان.
هموطنان
ورزشکاران
پهلوانان
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
الهی با امید تو، به نام خدایی که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. سلام به شما. سلام به شما همراهان خوب رادیو سلامت، سلام به شما ورزشکارانی که امروز هم شنونده برنامه خودتون نفس دوم هستید. صبحتون بخیر، عیدتون مبارک. این عید پربرکت رو خدمت یکایی که شما همراهان محترم تبریک میگم و خیلی خوشحالم که در روز عید همراه و همدل با ما هستید. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و امروز لحظه های خوبی در انتظارتون باشه. دوستان شنونده، هر کسی ممکنه با توجه به هدف خاصی که داره ورزش رو پیگیری بکنه که مهمترینش حفظ و ارتقای سلامته، اما خیلی ها هم برای رسیدن به وزن ایدال در رشته های ورزشی ثبت نام میکنن که باری کلا دارن. بله، امروز میخواییم درباره تأثیر ورزش بر کنترل وزن با شما عزیزان صحبت بکنیم. دوستان ورزشکار ورزش دوست همراه برنامه نفس دوم، برای رسیدن به وزن ایدال و زندگی سالم، ورزش رو به برنامه ریزی روزانتون لطفا اضافه بکنید. وقتی میزان کالوری که در روز میسوزونید بیشتر از کالوری دریافتیتون باشه، وزن کم میکنید و به همین سادگی میتونید به وزن ایدال خودتون برسید. پس به جای امتحان کردن هزاران راه مختلف، مستقیم برید سراغ ورزش. اما راه‌های ارتباطیمون برای تعامل شما با موضوع امروز برنامه نفس دوم 3102 شماره پیامک و شماره تلفن 2265-28-76.
شاتو تراوت وزش
رادیو سلامت.
سپاسگزارم از همراهیتون تا هولوش ساعت ده صبح. اینجا همچنان برنامه نفس دوم، برنامه که حول محور پزشکی ورزشی موضوعات متنوع رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنه. راه های ارتباطی رو خدمتتون عرض کردم و موضوع جذابی که مطمئنم شما عزیزان بسیار بسیار درباره اون سوال خواهید داشت، یعنی درباره تأثیر ورزش بر کنترل وزن. اما به مانند برنامه های گذشته نفس دوم، میزبان یک میهمان محترم هستیم در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی. این هفته جناب آقای دکتر امیرحسین براتی در استدیوی ما حضور دارن. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر باشه. به برنامه این هفته ما خیلی خوش آمدید. ای رو هم بهتون تبریک میگم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. عید رو تبریک میگم و همچنین اعیاد شعبانیه رو همچنین تبریک میگم خدمت تمام برنامه و همچنین شما مجری محترم آقای زیایی عزیز. امیدوارم که حال همگی خوب و خوش باشه و سو رو به خوبی آغاز کرده باشی.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر. موضوعی که برای عزیزان این هفته در نظر گرفتیم تأثیر ورزش بر کنترل وزن. آقای دکتر میخوایم که توضیحات ابتدایی شما رو با همراهی شما عزیزان شنونده بشنویم و دوستانم قدری دقیق‌تر با موضوع ارتباط برقرار بکنن.
خواهش می‌کنم. بحث در واقع نقش ورزش در کنترل وزن امروز مورد بحث ما هست و همونجوری که ببینیم اضافه وزن و چاقی یکی از مشکلات مبتلا به در جوامع امروزیه.
بله.
یه گزارشی رو سازمان بهداشت جهانی در واقع ارائه کرده بود، آماری گرفته از سال در واقع 1975 در گروه سنی 10 تا 19 سال. سال 1975 درصد چاقی در این بازه سنی بوده 4% بوده، اما در سال 2016 این رقم به 18% رسیده و این نشون میده که در واقع ما جامعه ما با یک رشد فزاینده از بحث چاقی و اضافه وزن روبرو هست و همونجوری که میدونیم به صورت بیماری های مزمن ناشی از چاقی یک مسئله بسیار مهمی است که بار زیادی رو در واقع به نظام سلامت ما وارد میکنه.
بله.
و به هر صورت باید به این مسئله توجه داشته باشیم که چه عواملی میتواند در کنترل وزن دخیل باشه، چه عواملی میتواند در ثبات کاهش وزن ما در دراز مدت بتونه کمک بکنه. اینا در واقع موضوعاتی است که حالا تحت یه در واقع دو سه تا قسمت من اینها رو خدمت شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد. اما به هر صورت همونجوری که ما میدیم مهمترین علل چاقی رو ما در واقع شیوه زندگی بی تحرک میدونیم، یعنی هرچی که زندگی ما از فقدان در واقع فعالیت فیزیک مناسب برخوردار باشه این منجر به بحث چاقی خواهد شد. این اولی و دیگری هم تغذیه ناسالم هست که به هر صورت همکاران محترم در حوزه تغذیه شاید اونجا بهتر بتونن خدمت شنوندگان عزیز اون رو توضیح بدن. و در نهایت مسئله ژنتیکیه که به هر صورت وجود داره، ژنتیک رو دیگه نمیشه دست بشود، اما به هر صورت محیط که هم بحث تغذیه ناسالم هست و زندگی بی تحرک هست، این دوتا عواملی است که ما میتونیم رو اونها کنترل داشته باشیم و میتونیم اونها رو در واقع دستکاری بکنیم، روش کار بکنیم و در نهایت امر به این قسمت برسیم که میشه چه کار کرد، آیا میتونیم اینها رو مودیفای بکنیم، میتونیم اینها رو کنترل بکنیم یا خیر. بحث امروز ما به طور خاصه در خصوص کنترل وزن هست. ورزش آیا میتواند بر روی کنترل وزن تاثیر داشته باشد یا خیر، و اینکه چه نوع ورزشی، که این رو هم انشالله اشاره خواهیم کرد.
ممنونم از توضیحات ابتدایی شما آقای دکتر براتی در ارتباط با مؤلفه هایی که میتونه بر کنترل وزن ما تاثیرگذار باشه. یک بار دیگه راههای ارتباطیمون رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. 3102 شماره پیامک و شماره تلفن 2265-28-726.
نفس دوم. شماره پیامک 3102. نفس دوم.
سپاسگزارم از همراهیتون. صبح و روز خوبی رو براتون آرزو مندم. اولین بخش برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. گزارش مصطفی دایی رو با هم دیگه میشنویم.
درود بر شما شنوندگان برنامه نفس دوم و سلام به همکارانم در پخش رادیو سلامت. یک صبح سرد زمستانی رو در شهر تهران تجربه میکنیم. خب البته که کوهای سپیدپوش شهر تهران هم خودنمایی میکنه و وقتایی هم هست که شاید به واسطه شرایط جوی بهترین محل برای ورزش کردن باشگاه ها باشه، مثل دوست عزیز جوانمون که در یکی از باشگاه ورزشی شهر تهران در حال ورزش بودن، دقایقی با ما هم صحبت میشن. سلام، صبح شما بخیر، خدا قوت.
سلام، صبح شما و همه شنوندگان عزیزم بخیر باشه انشالله. انشالله که روز خوبی رو در پیش داشته باشه.
خیلی متشکرم. آقا آدم وقتی به عضلات شما نگاه میکنه به نظر میاد که خیلی حرفه‌ای کار کردین، اینطور نیست که حالا تفننی مراجعه کرده باشید به باشگاه ورزشی.
بله خدمتتون هستم. بنده چندین سال ورزش بوکس رو انجام میدادم و الانم که خدمت شما هستم کروان مشکی رشته ورزشی فول کنتاکت رو دارم.
و الان چطور در باشگاه تمرین میکنید، باشگاه بدنسازی؟
خب چون این ورزشی که ما انجام میدیم یه بخشیش هم باید در کنار این ورزش که ما انجام میدیم آمادگی جسمانی هم داشته باشیم و ورزش های هوازی هم انجام بدیم که موقع ورزشی که میخوایم انجام بدیم از نظر نفسی کم نیاریم.
بسیار عالی. فکر میکنید این تناسب اندامتون ناشی از فعالیت بدنی مناسب هست، با توجه به اینکه به نظر نمیرسه که تعادل وزنی نداشته باشی؟
عرض به خدمت شریفتون، چند تا آیتم هستش که توی این بحث ورزش حرفه‌ای به کار میاد. یکیش رژیم غذایی مناسبه که کم چربی باشه، چون این چربی‌ها داخل بدن حالا هر کسی، نه تنها من، هر کسی ایجاد مشکل میکنه و به مرور زمان خب مشکلاتی رو ایجاد خواهد کرد. این یه نکته. نکته بعدی این که وقتی ورزش حرفه‌ای انجام میدی باید حتما به خوراک و به قول معروف نحوه تغذیه خیلی دقت بکنیم.
خب میخوام از شما بپرسم راجع به این که وقتی این فعالیت بدنی مناسب باشه و حالا در فواصل زمانی معین انجام بشه، چه اثراتی رو خواهد داشت بر تعادل وزن تا اینکه آدم فعالیت بدنیش اونچنان برنامه نداشته باشه؟
خب وقتی که من هفته 4 روز خب خودم رو عرض میکنم، هفته 4 روز تمرین میکنم و به طور حرفه‌ای تمرین میکنم، خب این هم روی سوخت و ساز بدنم اثر میذاره، هم به قول معروف نفس خوبی برام ایجاد میکنه، هم وزنمو متعادل میکنه و باعث میشه که اون چربیای زائد بدنم شروع به سوخت و ساز بکنه و به قول معروف بدنم رو فرم بمونه
و عضل سازی بشه.
بله.
و چه فاکتورهایی رو در نظر میگیرید برای اینکه اون چربی ها کنار بره، اون تناسب اندام، تعادل وزن وجود داشته باشه و عضل سوزی هم اتفاق نیفته، عضل سازی وجود داشته باشه؟
خب این دو تا نکته داره دیگه. یکیش اینه که حتما باید در کنار این ورزش که من انجام میدم به قول معروف عرض کردم به نحوه خوراک خودم دقت بکنم که چربی زائد وارد بدن نکنم. دومی که خب بعضی از این جوانا رو که آدم نگاه می‌کنه می‌بینه دارو استفاده می‌کنن. وقتی دارو استفاده می‌کنی بعد از یه مدت که این دارو رو استفاده نکنی، این عضلاتت شل میشه و این عضلاتی که به قول معروف به طور مصنوعی ایجاد شده ول می‌کنه خودشو دیگه به اصطلاح.
و حالا باید فعالیت بدنی انشالله به صورت منظم قطعا تحت نظر مربی وجود داشته باشه، اینطور نیست که حالا هر کسی فکر کنه که صاحب علمش هست. موضوع بسیار تخصصی است. برگردیم به پخش رادیو سلامت، در ادامه نفس دوم با ما همراه باشید.
بله بسیار عالی، تشکر میکنم از مصطفی دایی گزارشگر خوبمون و یه تشکرم بکنم از این همیان عزیزمون که در این گزارش همراه مصطفی دایی بود. اما بازم همراه بشیم با کارشناس محترم این هفته برنامه نفس دوم، جناب آقای دکتر امیر حسین براتی، متخصص پزشکی ورزشی. آقای دکتر، به اتفاق گزارش رو شنیدیم، نکته خاص و تخصصی هست که بفرمایید.
خب این شنونده محترمون اشاره کردن به بحث الگوهای تغذیه‌ای.
بله.
من لازم هستش که اینجا یه توضیح رو ابتدا بدم در ارتباط با کنترل چاقی که حالا در واقع میشه گفت یک قسمت از بحث امروزمون رو اختصاص بدیم به این قسمت که ببینید کنترل چاقی رو ما میتونیم از یک منظر به مؤلفه‌های زیر تقسیم کنیم. یکی این که دریافت کالری رو کمتر داشته باشیم.
بله.
که همونجوری که اشاره کردم بحث چربی های اشباع رو کم بکنیم، قند رو همینطور و بیشتر به در واقع مصرف پروتئین رو در حد کافی داشته باشیم. و دومی که مصرف انرژی رو افزایش بدیم. خب مصرف انرژی وقتی ما افزایش بدیم، بعد ببینیم که چه عواملی میتواند بر مصرف انرژی ما، چه در حالت فعالیت و چه در حالت استراحت تاثیرگذار باشه. یکیش بحث تغذیه است. ممکنه که خیلی‌ها بگن که چه الگوی تغذیه میتونه مصرف انرژی رو در حالت استراحت افزایش بده، یا یعنی مثلا ما چه غذاهایی رو استفاده بکنیم که اینا میتونه. به طور تجربی و همچنین به طور علمی ثابت شد که گروه ادویه‌جات میتونه اصولا متابولیسم پایه رو ببره بالا. یا همون بحث ترموجنسیس یا تولید حرارت توسط بعضی از گروه‌های غذایی که همین سردستشون ادویه‌جات هستن میتونن البته فردی که میخواد در واقع روی بیاره به مصرف بیشتر ادویه‌جات، بعد به مسئله توجه داشته باشه که حساسیتی نسبت به اونها نداشته باشه. بعضی از افراد هستن که ذاتاً به این موارد حساس هستن و البته تفاوت فردی اینجا خیلی خیلی مهم هست که بعضی از افراد نسبت به این حساس هستن، خیلی زود عکس‌العمل‌شون میدن و وزنشون کاهش پیدا میکنه، بعضی افراد هم خیر. بحث دیگه ورزش. خب ورزش در حین فعالیت کاملا مشخصه که ما مصرف انرژیمون افزایش پیدا میکنه، اما پس از فعالیت هم چیزی در بوده، یعنی مقاله ثابت کرده که بین 2 تا 14 ساعت پس از ورزش متابولیسم پایه یا در واقع تولید حرارت توسط بدن ما افزایش پیدا میکنه.
2 تا 14 ساعت.
2 تا 14 ساعت بعد از اون ما بدنمون تولید حرارت میکنه.
جذاب.
و این در واقع این موضوع رو به وجود در واقع این مؤلفه رو مطرح کرد که ما چه ورزش هایی رو انجام بدهیم که پس از اتمام فعالیت ورزشی بدن ما همون جوری به حالت آماده در واقع مصرف انرژی رو افزایش بده، تولید حرارت افزایش بده که وزن ما کم بشه.
بله.
اومدن در واقع گفتن که بحث تمرینات مقاومتی، تمرینات با وزنه، یکی از اصول کار با تمرینات ورزشی است. یعنی شما هرچی که تمرینات مقاومتی رو در کارتون گسترش بدید و به صورت تخصصی به اون بپردازید، به کاهش وزن شما کمک میکنه. علی‌رغم این که ممکنه که در عامه تصور بر این باشه که فعالیت‌های مقاومتی ممکنه که جلوگیری بکنه از کاهش وزن، هم این تصور اشتباهی است، هم این که باید ما حتما به این مسئله توجه بکنیم. به هر صورتی که کاهش وزن در بدن ما اتفاق می‌افته، ما ممکنه که یه مقدار توده عضلانیمون از دست بره. یعنی به همون نسبتی که چربی و قند کاهش پیدا می‌کنه، به همون نسبت هم ممکنه که توده عضلانی هم کاهش پیدا کنه. این در واقع یکی از اون عوارض کاهش وزن هست. یعنی اون نکته ایست که باید همیشه بهش توجه داشته باشیم. توده بدون چربی ما باید دست نخورده باشه.
درسته.
یعنی استخوان و عضلات. بنابراین شیوه تمرینی ما باید به گونه‌ای باشه که این جزء رو ما بتونیم حفظ کنیم. برای حفظ این جزء تمرینات مقاومتی یکی از اصولی است که باید بهش توجه بشه. من یک نکته هست که انشالله در اواخر برنامه خدمت دوستان عرض خواهم کرد. در سال 2023 در واقع مجله نیچر که در واقع جزء یکی از معتبرترین مجلات علمی جهان هست، نکته رو در ارتباط با این قضیه گفته که من انشالله اینو در انتهای برنامه اگر شنوندگان عزیز با ما باشن خدمتشون عرض خواهم کرد که چه الگوی ورزشی رو ما انتخاب بکنیم که هم سلامتمون حفظ بشه و همین که بتونیم کاهش وزن بسیار مطلوبی رو داشته باشه.
بسیار عالی. تشکر میکنم بابت توضیحات مبسوط شما جناب آقای دکتر براتی، متخصص پزشکی ورزشی، و سپاسگزارم از همراهی شما همیانان گرامی. دوستان شنونده، همه ما به ورزش نیاز داریم. ورزش روحیه، نشاط و سلامت رو افزایش میده و از بیماری ها جلوگیری میکنه. کارشناسان بر این باورن که حتی کم تحرک ترین افراد با نیم ساعت فعالیت بدنی روزانه میتونن سلامتشون رو به مقدار زیاد افزایش بدن. به یاد داشته باشید منافعی که از ورزش به دست میارید خیلی بیشتر از تلاشیه که صرف اون میکنید. همراهی ورزش و رژیم غذایی سرعت کاهش رو در وزن شما افزایش میده، چون ورزش میزان سوخت و ساز پایه و مصرف انرژی رو افزایش میده. اینکه تو خونه ترازو داشته باشیم و حواسمون